بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه الفرق بین العقود و ما نحن فی ان التخلف عن القصود یحتاج الى الدلیل المخرج عن ادله صحت العقود و فی ما نحن فی عدم الترتب مطابق للاصل و اما ما ذکره من لزوم کون ارادت تصرف مملکن فلا بأس به التزامه اذا کان مقتضی الجمع بین الاصل و دلیل جواز تصرف المطلق و ادلت توقف بعض تصرفات علی الملک فیکون که تصرف ذی‌الخیار و الواهب فی منطق لعنهما بالوطی و البیع و الاطق و شبهها و اما ما ذکره من تعلق الاخماس و الزکوات الى آخر ما ذکره فهو استبعاد محض و دفعه به مخالفته للسیره رجوع الیها مع ان تعلق الاستطاعه الموجبه للحج و تحقق الغنى المانع عن استحقاق الزکات لا يتوقفان على الملك و اما كون التصرف مملكا للجانب الاخر فقد ظهر جوابه و اما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوضه فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البايع لأن هذا هو مقتضى الجمع بین هاز الاجماع و بین عموم علل ید ما اخذت و بین اصالت عدم الملکه الا فی الزمان المتیقن به وقوعه فی. بس در جواب از استبعادهای مرحوم کاشف الغطا بود. مرحوم کاشف الغطا فرمودند اگر ما قائل به اباحه بشویم باید یک سلسله اموری که اینها خلاف قواعد متداول بین فقهاست به اینها ملتزم بشیم و کسی به اینها ملتزم نشده است. اولین ایرادشون این بود که العقود تابعت للقصود و اگر شما قائل به اباحه بشید شما قصد تملیک کردید ولی میگید از او اباحه حاصل میشود پس عقود تابع قصود نیستند. مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب دادند. اولا جواب حلی بود، فرمودند که این حرف مخصوص به عقوده، عقود است که تتبع القصود و معاتات جزو عقود نیست. چون جزو عقود نیست ما انتظار نداریم که تابع قصد باشه. این جواب اول. جواب دوم جواب نقضی بود، فرمودن مگر شما نمیگویید العقود و تابعتون للقصود؟ ما چهار مورد برای شما میشماریم که همه اینها جزو عقود هستند و در همه این چهار مورد عقود با قصود بینشون تفاوت. تخلف هست. یکی در عقد فاسد اگر احد العوضین در دست اون کسی که عوض را گرفته است تلف می شد، گفتن باید قیمت را بپردازه یا مثل را باید بپردازد، در حالی که قصد اینها این بود که این عوض را که گرفت در مقابلش عوض مال طرف باشه، نه قیمت واقعی یا مثل. این یک مورد بود. مورد دوم، اگر کسی شرط فاسدی را در ضمن عقد شرط می کرد، اکثر فقها فتواشون این بود که عقد منعقد می شود ولی شرط فاسد فاسد است و که انلم یکون. خب متعاقدین عقد را به انضمام شرط قصد کرده بودند، ولی اونچه که واقع می شود خصوص عقد است، نه عقد به اضافه شرط. نقض سوم، عرض شود که اگر چنانچه کسی ما یملک و ما لا یملک را منضمن می فروخت. خیلی از فقها فتوا داده اند معامله نسبت به ما یملک صحیحه، اما نسبت به ما لا یملک معامله فاسده، در حالی که متعاقدین هر دو را قصد کرده بودند، نه خصوص ما یملک را. نقض چهارم، در عقد انقطاعی لو نسی از ذکر العجل او ترک از ذکر العجل عمدن، گفتن ینقلب الانقطاع الی العقد دائم، قصد اینها عقد انقطاع بود اما اون چه که واقع شده است عقد دائمه. ولی شیخ می فرماین گرچه ما این چهار تا نقض را بر کاشف الغطا وارد کردیم، ولی انصاف این است که بین این موارد و بین معاتات فرقه. بین عقد اگر از قصد تخلف کرد و معاتات اگر از قصد تخلف کرد، بین این دوتا فرقه. فرقش اینه که عقد همونطوری که پریروز هم عرض کردیم مقتضای صحت عقد این است که تمام آثار بر عقد مرتب بشه و یکی از تمام الآثار ملکیته. پس ترتب الملکیت علی عقد مقتضای عقده. طبع اولیه عقد چنین اقتضایی را دارد، ولی معاتات اصلاً مقتضای اولیش این است که هیچ اثر نداشته باشه، خاصیت نداشته باشه، فائده ای نداشته باشد، چون معاتات جزو عقود نیست. حالا که جزو عقود نشد، طبع اولیش اقتضا می کند که اصلا اثری نبخشد، اگر اثری خاص ببخشد دلیل می خواهد. در باب عقود عکسه، عقد اقتضا می کند ملکیت به وجود بیاد. اگر جایی خواستیم بگیم ملکیت نیست یا قیمت هست، ثمن المثل هست ولی عوض نیست، اونجاها دلیل میخواد. دلیل باید بیاد به ما بگوید در عقد فاسد شما عرض شود که قائل به قیمت بشید نه به عوض. دلیل باید بیاد بگد اگر ما یملک و ما لا یملک را با هم فروختید عقد در ما یملک واقع میشه. دلیل باید بگوید شرط فاسد مفسد نیست. پس اگر دلیلی در کار نباشد، هیچ کدام از اون موارد را ما قبول نمی کنیم و نمی پذیریم، چون مقتضای عقد غیر از اینه. اما در باب معاتات مقتضای اولیه اش این است که اثری در کار نباشه، هر اثری که خواستید مرتب کنید احتیاج به دلیل دارد. و به تعبیر دیگر در باب عقود مقتضی اثر هست، مگر مانعی به وجود بیاد، اما در باب معاتات اصلا مقتضی وجود نداره. بنابراین اگر ما گفتیم تخلف می کند عقد از قصد، در معاتات تخلف روی قاعده هست و روی اصل، چون مقتضی ترتیب اثر وجود نداره. مقتضی که نبود، قاعده این است که تخلف هم باشه، اما در سایر عقود مقتضی هست. مقتضی وقتی اثر می کند که مانع در کار نباشه. اگر مانعی در کار آمد، دلیلی آمد جلو اقتضای مقتضی را گرفت، ما به اون دلیل اکتفا می کنیم و در اون مورد برخلاف مقتضا حرف می زنیم. روشن شد؟ بنابراین عرض شود که بین موارد نقض و بین معاتات فرقه. یکی از مواردی را که مرحوم کاشف الغطاء اشکال کرده بودن، فرموده بودن ارادت و تصرف مملکه. میگیم عیبی نداره، چه اشکالی دارد ارادت و تصرف مملک باشد؟ نحن ابناء الدلیل. اگر دلیل آمد به ما گفت شما چاره ای جز این ندارید که بگویید ارادت و تصرف مملکه، بنابراین اگر ما ارادت و تصرف را مملک دانستیم، حرف بی اساسی نزدیم. و جمع بین ادله یک همچه اقتضایی دارد. ما اینجا سه دلیل داریم که این سه دلیل با هم نزاع دارن، با هم اختلاف دارن. یک دلیل فقاهتی داریم، چیزی را که انسان به عنوان معاتات گرفت قبل از آنی که معاتات صورت بگیرد، کتاب ملک کی بود؟ ملک مالکش. معاتات هم عقد نیست. بعد از آنی که معاتات واقع شد، شک داریم آیا کتاب در ملک مالک اول باقیست یا نه؟ استصحاب میگه چه؟ میگه باقیست. پس استصحاب میگه این کتاب مال مالک اول. از اون طرف شما آمدید به سیره، به تبادر، به آیه اوفو بالعقود، به آیه احل الله البیع، به آیه تجارتن انتراز، به اطلاق ادله هبه تمسک کردید و گفتید تصرف کردن آخذ فی ما اخذه این چیه؟ جایزه. پس یک دلیل هم آمد به ما گفت تصرف جایزه به عنوان معاتات، به عنوان اباحه. از اون طرف یک سلسله ادله هم ما داریم که بعض از تصرفات تا آدم مالک نباشد اون تصرفات جایز نیست و اون تصرفات را نمی شود انجام داد، مثل عتق، مثل وطی، مثل بی و امثال اینها. اینا تصرفاتی است که یتوقف علی الملک. خب این سه دست دلیل با هم اختلاف ندارن. دلیل اول میگه این مال مال کیست؟ مال مالک اول. پس تصرف شما چیه؟ جایز نیست، پس مالکش نیستی. دومی میاد میگه تصرف جایزه. بین استصحاب و تصرف اختلافه، جنگ، نزاعه. بین این دوتا و ملکیت باز چیه؟ جنگه. اگر ما خواستیم از یه راهی پیش بریم که به همه این ادله عمل بکنیم، خب میگیم تا معاتات هست، تا معاتات انجام نشده این مال مال کی؟ مال مالک اول. حالا هم که معاتات انجام شد، بازم به ملک مالک اول باقی است، فقط بر شما تصرف کردن مباحه. پس استصحاب را در ملکیت سر جاش میگذاریم، فقط به این آقا میگیم تصرف مباحه. حالا که خواست تلف بشه یا خواست تلف بکند، چون اتلاف لا یکون الا فی الملک، میگیم در این زمان داخل در ملکش میشود و در ملکش تلف میشود. دقت فرمودید؟ پس برای این که ما جمع بین این سه دلیل کرده باشیم، میگیم قبیل التصرف، همچین متصل به تصرف. تا شما اراده تصرف کردید، با ارادت و تصرف ملکیت می آید. پس اگر جمع بین ادله یک همچه اقتضایی کرد، این حرف خلاف قاعده هست یا نیست؟ حرف خلاف قاعده نیست. چی آوردش؟ چی آورد؟ خود چی؟ خود همین اراده میشه اومده. ببینید اینجا چیزی دیگه که به هم نخورده، که فقط یه اراده آمده، اراده که آمد پشت سرش ملکیت میاد. بله 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 بله، میگیم نحنو ابناء الدلیل. دلیل میگه چشمتو هم بذار، بگو چشم قبول دارم، بگو من نمیفهمم. عرض که بنابر این اراده، البته تمام این حرفا در صورتی است که ما معاتات را از اول ملکاور ندانیم و از عقود لازم ندانیم. حالا بعداً بر شما اثبات میکنیم. شیخ و امثال شیخ نظرشون این است که اگر معاتات از بیع به صیغه گردن کلفت‌تر نباشد، از او ضعیف‌تر نیست. تمام این حرفا در جایی است که ما قائل به ملکیت من اول الامر نشیم، او وقت ناچاریم سراغ ارادت و تصرف بریم، ناچاریم سراغ تصرف بریم، یه جوری بالاخره ما درستش بکنیم. توجه فرمودید؟ این خلاصه حرف مرحوم شیخ. و همچنین تصرف من مملک شما باشه، اینم عین ارادت و تصرف. جمع بین ادله یک همچه اقتضایی داره. اشکال دیگری که کاشف الغطا داشتن، اینجا را دقت بفرمایید، اون اشکال این بود، فرمودن تلف سماوی باید مملک چی باشه؟ تلف سماوی باید مملک جانبین باشه، هم باید برای مشتری ملکیت بیاره و هم برای بایع ملکیت بیاره. چجور می شود التلف السماوی یوجب الملکیه لهذا و لذاک؟ این خلاف قاعده هست. شیخ میگن نه، اینم خلاف قاعده نیست، اینم جمع بین ادله همچه اقتضایی داره. ما در واقع سه دلیل اینجا بر شما میاریم، با این سه دلیل اثبات میکنیم این که تلف سماوی مملک جانبین هست. اما دلیل اول، ما اجماع داریم، ما اجماع داریم و سیره داریم بر این که اگر چنانچه مال در دست شما تلف شد، شما عوض المثل را بدهکار نیستید، بلکه عوض المسما را بدهکار هستید. اینا بذارید بعد بخوانیم که خیلی خسته نشید، چون یه غریب هست. بله نعم بله، بین این مواردی که به عنوان نقض گفتیم، الفرق بین العقود، فرق بین عقودی که تخلف می کرد از قصود و بین معاتاتی که تخلف می کرد از اون معاتات، فرق بین اینها اینه، ان تخلف عن القصود، تخلف عقود از قصود، یحتاج الى دلیل، تا دلیل نباشد تخلف نیست، و العقد تتبع القصد، اگر جایی خواست تخلف بکند دلیل می خواهیم. دلیلی که المخرج عن ادلت صحت العقود ما رو خارج کند از ادله صحت عقود، چون صحت العقد معناش ترتب و جمیع الاثاره و یکی از جمیع الاثار ملکیت شما که قائل به اباحت و تصرف میشید، یا یکی از آثار عوض المسماست، شما که قائل به عوض المثل میشوید دلیل میخواهید، دلیلی که ما رو خارج کند از و مورد را خارج کند از ادله صحت عقود. این مال عقود. اما در معاتات و فی ما نحن فیه عدم ترتب مطابق للاصل، عدم ترتب مطابق اصله، اقتضایی در کار نیست. معاتات اصل اولی اقتضا می کند که هیچ اثر نداشته باشه، اثر اگر خواست داشته باشد دلیل می خواد. اینجا عکسه، عقد صحیح اقتضا می کند تمام الاثار بار بشه و یکی از تمام الاثار عوض المسما بود. پس این رو، این فرقا کاملا در ذهنتون باشه. و اما ما ذکره، اما ایراد بعدی که ایشون ذکر فرمودن، که اون چی بود ذکر فرمودن؟ این بود من لزومه، از این که لازم می آید کون و ارادت تصرف مملکا، اراده تصرف موجب ملکیت بشود، فلا بأسه، بأسی نیست، اشکالی نیست به التزامه. ما ملتزم به این حرف میشیم و میگیم که عیبی نداره. چه وقت لا بأسه به التزامه؟ اذا کان مقتضی الجمع، اگر مقتضای جمع بین اصل که دلیل فقاهتی است، یعنی اصالت الملکیه مالک اول، و دلیل جواز تصرف مطلق، چون گفتیم در معاتات مطلق التصرف مباح است و جایزه، و ادله ای که میگوید بعض از تصرفات متوقف بر ملکیت، اگر جمع بین این ادله چنین اقتضایی را داشته باشد، و ادلت توقف بعض تصرفات علی الملک، اگر جمع بین ادله چنین اقتضایی را بکند، لا بأس بالالتزام به، ما ملتزم بش میشیم. که روشن شد دیگه، این سه دلیل با هم به حسب ظاهر همشون با هم جنگ دارن. استصحاب الملکیه با اباحت التصرف، با ملکیت، ملکیت قبل از تصرف، اینا با هم جنگ دارن. جمع بین اینها اقتضا می کند که قبل از تلف فقط اباحه را بگوییم، و حین تلف بیاییم ملکیت را هم قائل بشیم، که به هر سه دلیل عمل کرده باشیم. فیکونو، بنابراین این ارادت و تصرف می شود که تصرف ذلخیار. شما خانتون را به زید فروختید و برای خودتون خیار فسخ گذاشتید. در زمان خیار فسخ می روید خانه رو به امر می فروشید. خب این فروختن به امر چند تا کار کردی؟ اولا ملکیت زید را چه کار کردید؟ سلب کردید. ثانیاً ملکیت را برای امر چه کار کردید؟ اثبات کردید. اول که فروختید مال زید شد، ولی به صرف این که گفتید بعت لامرن یا بعت من امرن، ملکیت زید زائل می شود و شمای فروشنده آنن ما مالک می شید. مالک که شدید ملک خودتون را به امر می فروشید. پس این تصرف بیعی مملک شما می شود، یعنی خانه در ملک شما میاد و از ملک شما منتقل می شود به امر. دقت فرمودید، مثل تصرف ذلخیار و مثل تصرف واهب، واهب فی منطقه لعن، بنده کتاب را به شما هبه کردم، گفتم آقا وهب تلک، هنوزم کتاب باقی است، شما رحم من نیستید. هبه هم هبه معوضه نیست، هبه عقد جائزه. از شما بدم آمد، به اون آقا میگم وهب تلک. خب تا گفتم وهب تلک، این کتاب میاد در ملک من و از ملک من منتقل میشود به ملک دومی. دقت فرمودید. پس مثل تصرف ذوالخیار و تصرف واهب فی منطق لعنهما، در اونی که از ملکشون منتقل شده است. حالا تصرف مثل وعتی باشد یا بی یا عتق، اون تصرفاتی که متوقف بر ملکه و شبه اینها. بنابراین این ایراد هم پاسخ داده شد. و اما ما ذکره من تعلق الاخماس، اما این که فرمودن باید ما متعلق خمس و زکات و این 12 موردی که ذکر کردن بشویم، و اما ما ذکره من تعلق الاخماس و زکوات الى آخر ما ذکره، فهو استبعاد محض. متعلق نبودن استبعاد محضه، که ما مثلا کسی قائل نشود خیلی بعیده، ممکنه این باشه. البته اکثر محشین گفتن اینجا عبارت باید چیزی بهش اضافه بکنیم دیگه. حالا یا این عدم و تعلق مثلا پیش این آقایون بعید بوده، ما میاییم ملتزم به این بعید میشیم. اگر یادتون باشد شهید در باب اخراج مال معاتاتی در زکات قائل به جواز شد یا عدم جواز؟ عدم جواز. در خمس قائل به چی شد؟ عدمش. در سمن حد قائل به چی شد؟ عدم جواز شد. خب ما هم با شهید هم عقیده میشیم، میگیم به اینها خمس تعلق نمیگیره، یا نه بگیم که اصل و تعلق بعیده. خب بعید باشه، ولی آدم بعید را گاهی هم سراغش می رود وقتی مثلا بین فقها ها تداول پیدا کرد. فهو استبعاد محض، این استبعاد محضه. و دفعه، اگر کسی بخواهد این استبعاد را دفع کند، به مخالفت حیل سیره، به این که اگر ما قائل به تعلق نشویم با سیره مستمر مخالفت کردیم، میگیم اگر سیره قائم شد بر این که اینها متعلق خمس و زکات و اون 10 چیز دیگر هستند، در واقع خود سیره دلیل میشود یا بی دلیل؟ خود سیره دلیله. آدم وقتی بر طبق دلیل فتوا داد، بر طبق قاعده فتوا داده است یا بر خلاف قاعده؟ بر طبق قاعده. پس دیگه این خلاف قاعده نمیشود. و بیاییم این استبعاد را دفع کنیم، به این که عدم تعلق مخالف لسیره، این رجوع الاسیره، این رجوع به سیره هست، یعنی رجوع به دلیل. پس میشه طبق قاعده. اون وقت اون ادله ای که میگد باید ملک باشد تا اینها بیاد، اون ادله تخصیص میخورد، این 12 مورد می شود مخصصش. بنابراین دیگه خلاف قاعده نمی شود. ما با این که همه این 12 مورد را ما قبول نداریم، کی گفته است در استطاعت آدم باید مالک باشه؟ اگر کسی به شما بگوید بنده زاد و راحله را به شما بذل می کنم و اباحه می کنم بر شما زاد و راحله را، همه فقها میگن این آقا می شود چی؟ مستطیع. ولو ممکنه در بین راه اون آقا از بذلش رجوع کنه بکنه، اما همین که بذل زاد و راحله کرد، این مستطیعه. پس شرط استطاعت ملکیت نیست. در باب غنا شرط غنا و شرط عدم جواز اخذ زکات غنا نیست. شما الان طلبه هستید، اداره میکنه، واجب النفقه بابا هستید، بابا داره نون به شما میده، شما جزو عائله پدر هستید، اما در این حال زکات گرفتنش بر شما جایز نیست. پس بنابر این اینها شرطش مالکیت نیست. علاوه بر این که در مثل استطاعت و در مثل عرض می شود که زکات، استطاعت موجب حج و تحقق قنایی که مانع از استحقاق زکات باشد، اینها لا یتوقفان علی الملک، اینا متوقف بر مالکیت نیستند. و اما کون و تصرف مملکن للجانب الاخر، تصرف من مملک اون طرف باشد، فقط ظهر جوابو، یعنی جمع بین ادله یه همچه اقتضایی را دارد. و اما کون و تلف مملکن للجانبین، تلف سماوی مملک جانبین باشد، فان ثبت به اجماع او سیرت کما هو الظاهر. ببینید اینجا نسخ دو جوره. مرحوم شهیدی هم اصرار داره که بگه این نسخه که عرض میکنم درسته. اگر کانه را کون بگیریم و مصدر بگیریم هیچ محذوری پیش نمیاد. دقت بفرمایید، این میشه فان ثبت به اجماع، اگر با اجماع یا سیره ثابت شد. چی ثابت شد؟ ثابت شد که کون و کل من المالین مضمونن به عوضه، هر مالی مضمون به عوضش هست، یعنی عوض المسما را آدم باید بده نه ثمن المثل را. اون وقت فیکون و تلف و هوفی ید کل من هما، مال که تلف می شود در دست هر کدام، یکون و من ماله، از مال خودش هست دیگه، و مضمونن به عوضه، عوضش را باید بپردازه. عنایت فرمودید، این در حالی که چی بخوانیم علمای اعلام؟ کون بخوانیم. اما اگر کانه بخوانیم باید یک فاعل برای ثبته عجیب مروش بذاریم، بگیم فان ثبت به اجماع او سیرت، ثبت عدم زمان مثل یا عدم زمان قیمت. اگر عدم زمان مثل یا قیمت با اجماع ثابت شد، وقتی بنا شد مثل و قیمت نبود، بنابراین کانه، اون وقت در نتیجه این می شود که کل من المالین مضمونن به عوضه، وقتی مثل یا قیمت نبود قهرن چی خواهد بود؟ عوض خواهد بود دیگه. کانه چون این معاوضه بوده است دیگه، کانه کل من المالین، هر کدام از این دو مال کانه مضمونن به عوضه، در مقابل عوض مضمون هست، نه مثل یا قیمت که مراد از عوض عوض المسماست. فیکون و تلفه فی ید کل منهما، اون وقت نتیجه این می شود که تلف در دست هر کدام از مال خودش تلف شده، یعنی ملک برمی گرده مال این آقا میشه، در دستش تلف میشه مضمونن به عوضه، در حالی که وقتی تلف شد همون عوضی که گفته بود این آقا زامنه و عوض را حق ندارد از طرف بگیره. انشالله که روشن شد دیگه. پس میتونیم کون در تقدیر بگیریم، کون بگیریم بهتره، اون وقت یکونم میشه جزاش. اما اگر کانه گرفتیم این یکونو تفریع میشه دیگه. اون وقت فرع بر این مسئله این است که این مال در دست هر کدام از اینها که تلف شد، از مال خودش تلف شده و مضمون به عوضش تلف شده. نظیر و تلف المبیعه قبل قبضه، شما کتاب را به زید فروختید، ولی قبل از آنی که تحویلش بدید کتاب در دست شما تلف شد، کی زامنه؟ جناب عالی زامنید، و در واقع که انهو کتابی در کار نبوده است، دیگه باید مثل کتاب یا قیمت کتاب را به طرف بپردازید. لأن هازا، برای این که این حرفی که ما گفتیم مضمون به عوض هست، لأن هازا هو مقتضی جمع بین هازا الاجماع، مقتضای جمع بین این اجماع، این اجماعی که عوض را ثابت کرد و بین عموم علالیت. عموم علالیت میگه شما باید چی بدید علمای اعلام؟ علالیت ما اخذت حتی تو عدی چی را؟ مثلش را، قیمتش را. عموم علالیت میگه شما مثل بده یا قیمت بده. حالا این عموم را اگر ما بخواهیم حفظش بکنیم، نگذاریم دست به ترکیبش بخوره، بهتر این نیست که بگیم عوض المسما را اون آقا بدهکاره؟ پس دیگه از تحت علالیت چه میشه؟ خارج میشه. تا این که بگیم ملک طرف باقی است، ملک طرف که باقی بود، عموم علالیت میگه باید مثل بده، اما بگیم مثل ندهد و چی بدهد؟ عوض بدهد. تا این عام چه بشه؟ تخصیص بخوره. اذا دار الامر بین این که عموم عامی را حفظ کنیم یا بگوییم این عام تخصیص خورده است و راهی هم داریم برای حفظ عموم، کدوم بهتره؟ این که عموم عام چه بشه؟ حفظ بشه. حالا مثال بدن تا روشن بشه. آمده است، گفته است اکرم العلماء، شما به علماء اکرام بکن. بعدم گفته لا تکرم زیدن، زید را اکرامش نکن. قطعا اکرام زید حرامه، ولی نمیدانیم زید از علماست تا اکرم علما چه بشه؟ تخصیص بخوره. یا زید شبیه العلماست، جاهل محض، جاهل بحت بسیطه. خب اگر زید جاهل بحت بسیط باشد، اکرم العلماء تخصیص خورده است یا نخورده؟ نخورده، از اول زید داخل نبوده. خب پس ما میتونیم جوری زید را خارج بکنیم که عموم عام دست به ترکیبش نخوره، یا نه زید را جزو علماء بدانیم و اخراج بکنیم. اذا دار الامر بین حفظ عموم العام و بین این که کاری بکنیم تا عام تخصیص بخوره، کدومش اولاست ایها العلماء؟ این که عموم عام را حفظ کنیم اینجا، یا در زمان تلف مالک اولی مالک است یا متلف می شود مالک، از دو حال خارج نیست. اگر مالک اولی مالک باشد، عموم علالیت می گرد باید چی بدید شما؟ مثل بدید. اجماع آمد گفت مثل نده، چی بده؟ عوض بده. پس این عموم عام باید چه بشه؟ تخصیص بخوره. اما اگر ما قائل به مالکیت متلف بشیم، خب وقتی مالک متلف بود، متلف بود در مقابل عوض المسما، عوض المسما را هم میداد و عموم علالیت هم تخصیص نخورد و سر جای خودش موند. حفظ عموم اقتضا می کند که ما قائل به چی بشیم علمای اعلام؟ به مالکیت متلف قبل تصرف. که البته اینجا مرحوم آس محمد کاظم صاحب عروه در حاشیه کم لطفی کردن، گفتن اینجا جای تمسک به عام نیست، ما که نمی خواهیم به عموم علالیت تمسک بکنیم و عمل بکنیم، ما می خواهیم عموم علالیت را حفظ بکنیم. حفظ کردن عموم و صیانت کردن عموم چیزیست و عمل کردن به عموم چیز دیگریست. ایشون این کم لطفی را کردن. حالا دقت بفرمایید. و اما کون و تلف مملکن للجانبین، این که تلف مملک باشد هم نسبت به بایع و هم نسبت به مشتری، فَإِنْ سَبَتَ بِإِجْمَاعٍ، اگر با اجماع ثابت شد. چی ثابت شد؟ ثابت شد که ثمن المثل نیست. اینجا این آقا ثمن المثل را بدهکار نیست اگر فاعل را مقدر بگیریم. فان ثبت به اجماع او سیره، اون وقت قهرن وقتی ثمن المثل نبود چی به عهده این آقا میاد؟ عوض به عهده این آقا میاد. کان کل من المالین مضمونن به عوضه، هر مالی در مقابل عوض المسماش مضمونه. این اگر فاعل را در تقدیر بگیریم. اما اگر کون را فاعل بگیریم معنا این میشه فان ثبت به اجماع او سیرت، چی ثبت؟ ثبت کن کون و کل من المالین مضمونن به عوضه، این که هر مالی مضمونه به عوضش هست نه مضمونه به مثل. فیکون و تلفو، وقتی مال مضمونه به عوض شد، یکون و تلفهو فی ید کل من هما، مال در دست هر کس که تلف شد، مال مالک اولیست یا مال اینی که در دستش تلف شده است، وقتی مضمونه به عوض باشه مال اینیست که مال در دستش چی شده؟ تلف شده. فیکون و تلفهو فی ید کل من هما، تلف این مال فی ید کل من هما، یکونو من ماله، از مال خود این آقاست که در مالش در دستش تلف شده است، منتها مضمونن به عوضه، عوض رو این آقا بدهکار هست، مثل را بدهکار نیست. نظیر تلف مبی قبل قبضهی فی ید البایه، که اونجا هم ما میگیم ضامن هست، منتها اونجا میگیم ضامن مثله. لأن هازا هو مقتضى الجمع، این مقتضای جمع بین این اجماع و بین عموم علل ید ما اخذت، نه عمل به عموم ها، بلکه چی عموم؟ حفظ عموم. اگر خواستیم عموم علل ید را حفظ بکنیم، شاهد این که میگم مراد حفظه، خط بعد میخونیم رعایتن لعموم علل ید، رعایتن یعنی حفظن لعموم. پس بنابراین جمع بین این اجماع و حفظ و صیانت عموم علل ید از تخصیص، و از اون طرفم استصحاب میگه هنوز ملک مالک اول باقی است مگر اون زمانی که قطعا دیگه ملک نیست و اونم زمان تلف است. پس ما در زمان تلف قائل به مالکیت اون آقایی میشیم که مال در دستش تلف شده است. جمع بین اجماع و جمع بین عموم علالیت و بین اصالت عدم الملک، اصل این است که این آقای ذلیت مالک نباشد، مالک نباشد مگر زمانی که یقین داریم مالکه. چه وقتا یقین داریم مالکه؟ همون زمان تلفه. الا فی زمان المتیقن به وقوع هیفی، مگر در اون زمانی که یقین داریم ملک در اون زمان واقع شده، که اون زمان چه زمانی باشه؟ زمان تلف باشه. پس ما در زمان تلف قائل به مالکیت این آقا میشیم. وقتی قائل به مالکیت شدیم علالیت کنار میره. علالیت میگه تو مال مردم اگر تصرف کردی مثل را بده. این تو مال مردم تصرف کرد یا تو مال خودش؟ تو مال خودش. پس مثل نباید بده. چی باید بده؟ اونی را که تعهد کرده بود. چیشی را تعهد کرده بود؟ عوض المسما را، عنایت فرمودید. پس جمع بین اجماع و بین عموم علالیت و بین اصالت عدم الملک یه همچی اقتضایی کرد. مثل که خیلی روشن نیست، روشنترش میکنیم. توضیحهو ان الاجماع لما دل على عدم زمانهی به مثلهی او قیمته. اجماع گفت شما ضامن مثل یا قیمت نیستید، شما ضامن چی هستید؟ عوض هستید. وقتی اجماع گفت شما ضامن مثل و قیمت نیستید، حکم به کون تلف من مال ذلیت، باید بگیم که از مال کی تلف شده است، این مال مال کی بود و تلف شد؟ همون ذلیتی که مال در دستش بود. چون اگر بگیم مال مالک هست، و ضامن مثل نیست، باید عموم علالیت دست بخوره و تخصیص بخوره. حکم به کون تلف، حالا که گفتیم مثل و قیمت نیست، حکم می شود به این که تلف من مال زلیت، تلف از مال زلیت است. چرا یه همچه حکمی می شود؟ رعایتن لعموم علالیت، برای این که عموم علالیت را رعایت کرده باشیم، احترام کرده باشیم، حفظ کرده باشیم، کاری بکنیم که اون عموم تخصیص نخوره. پس برای تخصیص نخوردن چاره ای نیست جز این که بگیم این مال ملک کی شده است؟ این مال ملک زلیت شده است. دقت. بله؟ چرا زمان میشه دیگه؟ ببینید یه وقت هست مجانی مال منه، یه وقت هست در مقابل عوض مال منه. ما معامله کردیم، کتاب مال من شد در مقابل عبا، پس من نسبت به عبا دیگه ضامنم. یعنی کتاب که تلف شد نمیتونم برم عبا رو از طرف بگیرم، اون عوض رو باید دست دست او بگذارم. از اول مالکیت من مالکیت به عوض بود، نه مالکیت مجانی. انشالله روشن شد دیگه. عرض شد که فذلک الاجماع، این اجماعی که میگوید مثل نیست و عوض هست، با عموم علالیت، این به منزله اون روایتی است که در باب تلف قبل المبیع آمده است. به منزلت روایه الوارده فی ان تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه، گفته ان از مال بایع تلف میشه. این اجماع و اون عموم یه همچی کاری میکنه. فاذا قدرت تلف من مال زلیت، اگر از مال زلیت بخواد تلف بشه، خب چه وقت میگیم مال زلیت شده است؟ ایها العلماء، چه وقت مال زلیت میشه؟ قبل از تلف، بلا فاصله. و الا قبلهاش هنوز مال مال کیه؟ مال مالک اولیست به خاطر استصحاب. فاذا قدرت تلف من مال زلیت، اگر ما بگیم از مال زلیت تلف شده است، فلا بد من ان یقدر فی آخر ازمنت امکان تقدیره، باید در آخر زمانی که برای مالکیت می شود فرض کرد، اون زمان را بگیم مالک میشه. و اون چه زمانه؟ همون زمان تلف هست دیگه. فاذا قدر مالکیت برای این آقایی که مال در دستش تلف شده است، فلا بد، ناچار و لابدیم از این که تقدیر بگیریم فی آخر ازمنت امکان تقدیره. چرا؟ رعایتن لاصالت بقای ملک، رعایتن لاصالت عدم مالکیت این آقا، رعایتن لاصالت عدم حدوث الملکیت قبله، کما این که ملکیت مبیع را برای بایع چه وقت تصور می کردیم؟ همون قبل از طرف. کما یقدر ملکیت المبی، یا اونجایی که می خواست بفروشه، کما یقدر ملکیت المبی للبایع و فسخ البی، ملکیت را برای بایع از کی حساب می کردیم؟ من حین تلف، استصحابن، تا استصحاب کرده باشیم اثر اون عقد سابق را، به صرف این که فروخ به دیگری گفتیم مالک میشه. و اما ما ذکره من صورت قصب المأخوذ، دیگه یه مقداری امروز مشکل بود و عرض کنم که احتیاج به تأمل بیشتر داره. فقط من یه جمله عرض بکنم، ما خدمت جناب آقای سبحانی متول میخوندیم، ما از در استاد خوش شانس بودیم. عرض شد که قوانین خدمت امام موسی سعد خوندیم، متول خدمت آقای سبحانی خوندیم، لمعه رو خدمت آقای نوری و آیت الله مکارم خوندیم، مکاسب خدمت آقای مشکینی خوندیم. از در استاد بالاخره عرض شد که ما شانسمون خوب بود. آقای سبحانی روزهای چهارشنبه فرمود که حتما امشب مطالعه کنید و به شب شنبه نگذارید که بیات میشه، مثل نونهای بیات و قابل خوردن نیست دیگه، بعد نونهاست وقتی مون دیگه خلاصه خیلی قابل خوردن نیست. این یک مسئله. مسئله دیگر، حتما رفقا هم بحث داشته باشیم در مذاکره، در بحث هم آدم از اخلاق طرف استفاده می کند، هم از فکر طرف. ما از نظر هم بحث هم به حمدالله خوش شانس بودیم. ما حدود 15 سال با جناب آقای مقتدایی هم بحث بودیم، 2 سال 3 سال با حضرت آیت الله مؤمن هم بحث بودیم، 4-5 سال با آقای گرامی هم بحث بودیم. از نظر هم بحث هم عرشبت که ما شانسمون خوب بوده. بنابراین دوستان و رفقا عرشبت که حتما درسشون رو بحث کنن، که در بحث خیلی از فواید هست که در مطالعه تنهایی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.